های ماندگار. خیلی خوش اومدیم به 43مین جشنواره فیلم فجر. چه فیلمایی رو دیدین؟ چند تا فیلم دیدین کلا تا الان؟
من 3 تا فیلم دیدم، یکیش که کار شاهد احمدلوئه که خودم توش بازی میکنم،
اسمش
شاهنقش، و دو تا دیگه هم دیدم، کار آقای جانگیر کوثری و کار آقای ابوالفضل جلیلی. بله، من فعلا اول جشنواره است، من هیچی نمیتونم بگم راجع به فیلم ها. انشالله که روزهای آخر همه فیلم ها رو ببینیم تا اونجا که ممکنه بعد میشه نتیجه گیری کرد.
کار آقای ابوالفضل جلیلی رو چون اشاره کردین که دیدید، من میخوام یه خورده در موردش صحبت بکنیم، چون یه کوچولو چالش برانگیز شد و حالا هم به لحاظ فنی هم به لحاظ محتوایی نظر برخی کارشناسان اینه که زیاد نتونست رضایت مردم رو جلب بکنه. نظر شما چیه؟
ببین، با یک بار دیدن نمیشه نظر داد. من یه بار دیدم، باید ببینم دوباره و واقعا آره راجبش صحبت کنیم. الان ممکنه هر چیزی که من میگم درست نباشه. اینو فیلم ها رو باید دید، دو بار سه بار دید و بعد قضاوت کرد.
جشنواره به طور کلی از چه کیفیتی برخورداره و فکر میکنین که برای ارتقای سطح کیفی جشنواره چه چیزایی نیازه و چه کارهایی باید انجام میشه؟
ببینید، خب همونطوری که گفتم علاوه کیفی که بخوام الان صحبت کنیم، الان روز اولو حرف زیادی نمیشه زد، ولی خیلی کارا میشه کرد راجع به جشنواره. خیلی کارا میشه کرد، دعوت از پیشکسوتها، دعوت از اونایی که الان تو خونه نشستن و سالیان سالی که کار نمیکنن، یه همچی اتفاقایی میتونه جشنواره رو پربار کنه.
کارگردان مورد علاقه خودتون
حسن فرابونم، همه کار، هر کسی که کار خوب کنه کارگردان مورد علاقه منه.
زنده باشی، خیلی ممنونم، خدا حافظ.
مرسی،
عزیزم، خیلی بزرگ.
خب، همچنان همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 16:55 دقیقه. لطفا ما رو بشنوید اگر علاقه من به هنر هفتم یعنی سینما هستین. اما آقای خرمی روزی پژوهی صحبت کردیم، با یکی از در واقع صاحبان آثار هم صحبت کردیم. از هر چه بگذریم، میگن سخن دوست خوشتر است، مگه میشه که در واقع از منتقدین بهره‌مند نشیم؟ چون نقد در واقع شالوده بهسازی هر اثری هست و تمام حرکت‌های ماندگار و ارزشمند در سایه نقد درست
شکل می‌گیرد.
و ما در این لحظه در خدمت سرکار خانم زواره‌ایان هستیم از منتقدان سینما و قرار هست که بخشی رو در کنار ایشون باشیم. سلام، عصرتون بخیر، خوش اومدید.
خواهش می‌کنم، متشکرم، ممنونم از شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌ها. البته من روزنامه‌نگار سینما هستم، ولی خب خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و قراره که با هم دیگه صحبت بکنیم درباره این موضوع به شدت مهم که در آثار جشنواره امسال واقعا بهش کم توجه
شده.
بله، بسیار عالی. اگر دوستان که برداشت 43 رو از روز اول در گام 43 جشنواره یعنی جمعه تا به امروز پیگیری کردن، ما هر آنچه که در بحث پژوهشی مطرح کردیم رو یک زلف به عاریت گرفتیم در قامت همنشینی با منتقدان و روزنامه نگاران سینما. این دو زلف رو به هم گره زدیم تا یک پل ارتباطی میان نگاه پژوهشی و جنس روایتی داشته باشیم. امروز با آقای جواهری درباره خلأ قهرمان زن در سینمای ایران صحبت کردیم، روایتی که در 10 سال اخیر شاید به تعداد انگشتان یک دست کمتر ما بتوانیم فیلمی رو نام ببریم که با محوریت قهرمان زن هست. سیاست سازمان سینمای از سال 1393 که خب مسئله خانواده رو به میان آورد، قطعا دو ستون خانواده مرد و زن هستن.
بله.
اما آماری که پژوهشگر محترم برنامه داد، ما کمتر از 0.8% در جریان این 10 سال فیلم هایی داشتیم با قهرمانان زن. این مقدمه‌ای بود برای اینکه روایت شما رو بشنویم. حتما نگاه تطبیقی و مصداقی هم خواهید داشت. در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که خودتون گفتین کلا نقش قهرمانان زن خیلی کم رنگه. از اونجایی که خب جشنواره فیلم فجر یه ویترینه برای کلیت سینمای ایران و خب فیلم‌های با موضوعات دفاع مقدس و جنگ هم خیلی توی این جشنواره مطرحه. من فکر می‌کنم از همین زاویه وارد بشیم، چون اصولا همیشه حرف که میشه وقتی بحث میشه میگن زنان در پشت جبهه ها، در خانه ها و خانواده ها چقدر کمک کردن به پیشبرد جنگ و به اون در واقع حالا روحیه دادن و اینکه یه ذره از اون تنش کم بکنن. خب جشنواره فیلم فجر هر سال یه تعدادی فیلم با این مضمون داره دیگه و فیلم های مهمش هم هستن. امسال بوده فکر کنم 5 الی 6 فیلم با این مضمون هستن. ولی خب تا الان که گذشته و ما یکی دو فیلم رو دیدیم، هم اسفند رو دیدیم، هم در واقع فیلم حالا بازی خونی با یک روایت دیگه خدای جنگ رو، حالا هنوز البته اکران نشده، و همینطور حالا یکی دیگه از فیلم ها که در واقع
صیاد،
بله بله، فیلم صیاد رو دیدیم. آنچنان این نقشه رو من به شخص خودم پررنگ ندیدم. یعنی ما وقتی داریم درباره خانواده صحبت میکنیم، مثلا خانواده که یک بچیش حالا شهید هستش و بچه دیگهش میشه همسر شهید، اون همسر شهید رو وقتی ما میایم توی فیلمی مثل صیاد میریم سمت دو تا بازیگری که حالا بالاخره زن و شوهر هستن در دنیای واقعی و میخوایم یه جورایی از این پتانسیل استفاده بکنیم در جهت اینکه خب توی فیلم اون ارتباط عمیق‌تر باشه برای مخاطب. ولی خب این اتفاق توی صیاد نیفتاده. یعنی من احساس میکنم واقعا آقای افشار میتونست خیلی خیلی بیشتر از این پتانسیل استفاده بکنه برای اینکه حداقل با نگاه کاراکترها اون احساس رو به هم منتقل بکنن یا اون پیشروی. یه جایی از فیلم مثلا تو نشون میده که همسر شهید فقط مثلا کاپشن روی دوش در واقع شهید میندازه و ایشون راهی میکنه. خب بالاخره شما به عنوان همسر شهید فقط نقش خبر دهنده که به ایشون نداری، باید کنارش باشی توی موقعیتای و حالا آرامش بدی با سرجا. میتونست خیلی استفاده های بیشتری بکنه ولی استفاده رو نبرد. در کنارش که نگاه تطبیق رو در واقع شما عنوان کردین، من فلش بک میزنم به جشنواره 3 سال گذشته.
بله،
بازگشت به عقب میزنم به جشنواره 3 سال گذشته که اون فیلم موقعیت مهدی رو توی جشنواره داشتیم که خب خیلی با اقبال خوبی هم مواجه شد. توی اون فیلم ما با اینکه این پتانسیل نبود، یعنی همسر شهید خب در دنیای واقعی خانم شایی و آقای حجازی فر خب زن شوهر نیستن، ولی توی اون فیلم این ارتباط در واقع این دو نفر، حالا اصلا یکی از ابتدا از اون خواستگاری و ماجراهای عقد و عروسی شروع شد و بعد رفت جلو و خیلی هم حتی به پررنگی صیاد هم نبود، ولی خیلی بیشتر به دل مخاطب نشسته بود. حداقل چیزی که از نظرات برمی اومد درک خیلی بیشتر اتفاق افتاده بود توی موقعیت‌های مختلف. حالا حتما شنونده ها اون فیلم رو دیدن چون هم بارها تلویزیون پخش شده و خیلی هم مورد اقبال بوده. به نظر می رسه که این استفاده اگر قراره که از پتانسیل ارتباط زناشویی بشه، میتونست توی صیاد خیلی اتفاق بهتری براش بیفته. وقتی آدم مقایسه میکنه با فیلم های گذشته، تو بقیه فیلم ها که اصلا مثلا ما توی خدای جنگ اصلا نداریم کاراکتر خانوم، کلا فیلم مردانه است، در صورتی که ما داریم میگیم خب خانوم ها کجای این دفاع مقدس و جنگ قرار دارن. حالا ما فیلم های گذشته رو داریم دیگه، در
مثلا ویلای ها باز یه نمونه تقریبا چای
اگرم بسازیم فقط فیلم زنانه ساختیم.
بله دیگه، وقت مردها دیگه توش نیستن.
نتونستیم به این تعادل به نظر من برسیم که زن و مرد رو توی در واقع اون حالا یه فیلم بود، من اسمش رو یادم نمیاد، که کور بود یکی از کاراکترها و خانومش، حالا الان کلا از خاطرم رفته، ولی خیلی فیلم خوبی بود، حالا اسمش رو یادم بیاد در ادامه میگم. ولی اونجا هم مرد هم زن پشت جبهه خیلی کمک خوب، هر جفتشون دکتر بودن.
آره منم دارم به اسم فیلم
یادتون نمیاد. خیلی یکی از اون فیلم هایی بود که به نظر من خوب تونسته بود از این پتانسیل هر دو جنس زن و مرد توی جبهه بهره ببره، ولی خب این اتفاق فعلا نیفتاد. جشنواره در بقیه فیلم ها حالا اگر بخوایم از گونه دفاع مقدسی خارج بشیم،
سینما اجتماعی
که خب ما مثلا دیروز فیلم رها رو داشتیم به عنوان یکی از فیلم هایی که همین محوریت خانواده، همونطور که خودتون گفتین، حتی توی نقد ها هم بازتاب داشت. خب همه اومده بودن گفته بودن که این فیلم یکی از فیلم های خانواده محور و داره خانواده فرودستی رو به نسبت تعریف میکنه. ولی خب مادر خانواده که همونطور که دیدیم هیچ پیشبرندگی نداشت، در دیالوگ ها میگفت من دارم خرج خونه رو میدم و یه جورایی بچه ها حتی ازش حساب هم میبردن چون پدر خانواده رو مدام داشت تحقیر میکرد، ولی ما هیچ نمیدیدیم کمک فکری نه به خانواده بکنه نه به اعضای خانواده بابت اون اتفاقی که افتاده بود، حتی به دختر خودش. من یک سکانسی رو یادم نمیاد که این مادر و این دختر کنار هم نشسته باشن و این مثلا نه که بخواد آرامش بده به دختر، بخواد مثلا بهش بگه این اتفاقی که افتاده رو چجوری پیش ببر.
درست.
نیافتاده بود این اتفاق. حالا میتونیم بگیم که اصلا شاید میخواست کاراکتر زن قصه رو اینطور تعریف کنه که این تیم توانایی نداره. اگه میخواستی بگی توانایی نداره، چرا پس از اون طرف انقدر تو در سر مرد قصه میزدی و بچه ازت حساب مرد؟ کلا این منطقه خیلی خوب رعایت نشده بود. احساس میکنم که خیلی پتانسیل داره کلا قصه ها و فیلم ها، هم در ژانر دفاع مقدس، هم در گونه دفاع مقدس، هم در دیگر گونه ها، ولی ازش بهره گرفته نمیشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. دوستان عزیز، چون سامانه ایران صدا در خدمت شما هست که تصویری میتونید ببینید و البته این برنامه رو میتونید بارگیری کنید، اگر از روایت سریع سرکار خانم زواریان جا موندید میتونید این برنامه رو بارگیری کنید، با سرعتی کمتر بشنوید تا جملات سرکار خانم زواریان رو بتونید دریابید با این سرعتی که روایت کردن.
خب به محدودیت زمان توجه ویژه‌ای داشتن، این از تمرکز چند جانبه
شد. به جای پتانسیل، ظرفیت، کاراکتر، شخصیت، المان، نشانه، بی‌نهایت از شما.
متشکرم از شما. دیگه ما خبرنگارا و
فارسی رو پاس بداریم. خبرنگارا
و روزنامه‌نگارا دیگه به واسطه اون سرعت صحبت کردنمون اون سرعت رو گرفته.
بسیار جذاب بود نگاهتون و ممنونم.
بله، موضوع بسیار جذابی مطرح کردن، این که حالا در واقع یک روایت زنانه هم داشته باشیم از رخدادهایی که در پس اون همیشه زنان حضور داشتن و قطعا این میتونه ارزشمند باشه. حالا به قول خانم زواریان اون تعادل و توازن رو هم میتونیم برقرار بکنیم، ولی به نظر میرسه که خیلی از مواقع روایت ها کاملا مردانه میشه و خبری از حضور زنانی نیست که در شکل گیری در واقع این حرکت های بسیار بزرگ، در شکل گیری این اتفاقات بسیار ارزشمند تاثیر فراوان و سزایی داشتن. خیلی متشکرم از شما.
خیلی خوش شدم. ممنونم.
روزتون بخیر.
خدا نگهدارت. شکریم از توجه شما شنوندگان عزیز به برنامه برداشت 43. جامعه خورمی، در جدول نمایش کارهای امروز که نگاه میکردم، در واقع حالا علاوه بر اون تنوعی که وجود داره، باز هم کاری داریم در حوزه به گونه دفاع مقدس، کار شمال از جنوب غربی، که یک در واقع زاویه دید متفاوتی داره.
آره، تهمای امنیتی
بله،
سیاسی در
دقیقا با خودش هم میکنه و با نگاهی دیگر، و کار چشم بادومی که هم یک درام اجتماعی هستش. بعضا میرسه که این درام اجتماعی هم یکی از دغدغه های والدین امروزه که حالا فیلمساز بهش پرداخته، حالا از منظری متفاوت.
قاعدتا حالا اجازه کارگردانشو یا فیلمنامه‌نویسشو ندارم، ولی فقط در همون حد که در خبرگزاری بله. رسانه ها آمده بله. میگویم یک نوع پاسخی است به جنس نگاه نسل نوجوان امروز بله. به موسیقی کره جنوبی کی‌پاپ و حالا نوجوانی که تصمیم میگیره اونها رو الگوی خودش قرار بده و خب مصائبی که در این مسیر هم خود نوجوان هم خانواده نوجوان برای اصلا درک این نگاه با خودشون به همراه داشتن. دو ماه پیش دو هفته پیش در مرور سه ماهه کارنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب سید عباس سالایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این مسئله رو مطرح کردن که سینماگرها سراغ دلیل اقبال نوجوانان ما به الگوهای غربی در حقیقت برنده، حالی که ما کهن الگوهای فارسی قدرتمندی بسیار داریم که با سبک زندگی
چه در عرصه موسیقی چه در عرصه در واقع آثار سینمایی، آثار تاریخی، و واقعا این نکته بسیار قابل تعامله و به نظر میرسه که آثار تولیدی با این موضوعات و با این بنمایه ها میتونه در واقع یک ارتباط مستقیمی با مخاطبی که دغدغه منده پیدا کنه. خیلی از والدینی که الان در حال حاضر فرزند نوجوان دارن دغدغه های متفاوتی دارن که نمیدونن با این دغدغه ها باید چگونه برخورد کنن و چه راهکاری رو پیدا کنن. شاید زبان فیلم که صد البته به طور حرف زبان فیلم میتونه یک راهکار در واقع غیر مستقیم رو ارائه بکنی که میتونه تاثیرگذار هم باشه و ما نباید از این ابزار غافل باشیم.
بی‌تردید.
برداشت 43. ویژه برنامه 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر. برداشت 43 با حضور فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران و هنرمندان عرصه فیلم و فیلمسازی. برداشت 43 به مدت 10 روز از برج میلاد زنده و مستقیم. برداشت 43 را 10 روز با ما دنبال کنید. ساعت 16 تا 17. برداشت 43. با ما بر پرده نقره خیال خاطره بسازید در برداشت 43.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
متشکریم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. انقدر در میان اهالی سینما عشق، شور، انگیزه و امید برقرار هست جماعه خرمی که وقتی وارد در واقع خانه جشنواره و برج میلاد میشیم همه ما به وجد میایم برای این که بتونیم این لحظات رو که تصویرش رو میبینیم تبدیل بکنیم به یک کلام و گفتاری که تاثیرگذار باشه برای شنونده‌ای که در یک روستا، در شهری دور از پایتخت و دور از رخدادهای هنری حضور پیدا کرده و خیلی علاقه‌مند هست که در واقع سینما و اخبار سینما رو دنبال بکنه و واقعا علاقه مندان به سینما اینجا بسیار خالی است. امیدواریم که نماینده خوبی باشیم برای این دوستان.
امید.
در این لحظه با افتخار اعلام میکنم که یکی از هنرمندان بسیار دوست داشتنی و فعال و حرفه‌ای جناب آقای امیریال ارجمند هم به جمع ما پیوستن. بعد از مدت‌ها افتخار میزبانیشون رو دارم بنده البته شخصا و خیلی خوش آمدید به برنامه ما در رادیو فرهنگ برداشت 43.
خیلی ممنونم، سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز و ارجمند و ارزشمندتون، سرکار خانم خواجه نصیر که ارادت دارم بهتون، جناب خرمی که همیشه بهت گفتم چقدر تو خوش واژه‌ای، یکی از معدود مجریایی هستی که به هر حال یه سری واژه‌های خاصی داره که مربوط به خودته. سبقه خانم خواجه نصیر هم که دیگه بر همگان
بله.
که ایشون هم که آدم ریشه داری ان در اینجا.
سلامت.
خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم.
قطعا سعادتی است. من این اعیاد رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم جناب ارجمند عزیز. نمیدونم خودتون میدانید یا نه، ولی در پس پشت شما قبل از اینکه امیریل بیاید یا جناب ارجمند، حداقل میان بچه های رسانه به اسم شاه شمشادقدان شما معروف هستید و اینگونه شما رو خطاب میکنن در کنار حال اون یل بودن قد و قامتتون و نظایری از این دست. آغاز این گفتگو رو خیلی ساده در حقیقت شروع بکنیم. میدانم که در بسیاری از گفتگوهای رسانه‌ایتون هم حتما امروز طی این روزها این رو ازتون پرسیدن، ولی بخواید این 4 روز جشنواره رو یه عیارسنجی داشته باشید نسبت به کارهایی که البته دیدید، نگاهتون.
من میتونم سوالتو بررسی کنم؟
آره چرا که نه.
خیلی دارم میخواد بدونم شما چه فیلمای خوبی دیدین تو جشنواره.
من بخوام بدون اولویت بگم که حالا
تأثیر رود گذاشته
صیاد رو در حقیقت تو حوزه بازی ها بسیار دوست داشتم.
علی سرابی رو دوست داشتی توش؟ خود صیاد رو دوست داشتی؟
خود صیاد رو دوست داشتم و به نظرم رحیم صفوی هم خوب بود. خیام وقارکاشانی
به دلت نشست.
نشست آره، چون حالا اسم خیام اومد. محسن رضایی هم بازی کرده بود تو اسفند که شب گذشته بله در حقیقت به نمایش در اومد. توی این دوتا پویا نمایی این
به دلت نشست؟ این دوتا فیلم این دوتا فیلم به دلت نشست؟
نشسته آره. توی پویا نمایی هم به نظرم حداقل شاید چون بسیار بسیار فردوسی اصلا عقبه افسانه اسطوره و انسان این کهن الگوهای ایران رو دوست داشتم، شاید با کیفیت و کمیت افسانه سپهر مشکل داشته باشم، ولی رج زدن انتخاب این افسانه ها در کنار اسطوره ها و شخصیت انسان ایرانی برای من،
یعنی روشن کردن چراغ هزاره ها رو دوست داری.
آره آره بسیار بسیار. خب حالا برگردیم.
شما خواجه نسی شما میشه محبت کنیم بگیم؟
عرض کنم خدمت شما، حالا تو این چند تا کاری که دیدم یکی دو تاشو اصلا دوست نداشتم، نباید حالا اسم ببرم، ولی من هم کارو سعی یاد رو دوست داشتم. نه چون کارهایی در حوزه دفاع مقدس رو بسیار علاقه شخصی و دنبال میکنم دوست داشتم. یک در واقع شخصیت نگاری بود که با باورها نزدیک بود. برای بچهای تئاتر هم به گونه دیگر بازی میکنن بر پرده سینما.
آیا به دلتون میشینه؟
دوست دارم بله، بازی هاشون رو دوست دارم و ضمن اینکه حالا توی کارهای پویا نمایی هم در واقع شاه و جولیت رو چون خودم در بخشی از اون همراهی و همکاری داشتم با آقای رهگذر، خب اون هم قطعا
تبریک میگیم به خانم خواجه نسیر، بعد یه جورایی هم خودشون حضور دارن توی جشن.
بله بله.
ولی به طور کلی حالا تا ببینیم در روزهای آینده چه خواهد شد، اما نسبت به سال گذشته که از لحاظ آثار از لحاظ کیفی به نظر میاد که یک مقدار تغییر قابل توجهی رو دارن دنبال میکنن و اینکه خدمت آقای خرمی هم عرض کردم فرمودی. که در واقع تنوعی که در برنامه‌ریزی نمایش ها وجود داره باعث میشه که هر مخاطبی راضی بشه و خیلی خسته نشیم که فقط یک گونه فیلم رو میبینیم. ضمن اینکه حضور درام اجتماعی هم که این روزها نیاز جامعه ماست به خوبی مشهوده در این دوره از جشنواره.
البته درام های اجتماعی که بتونه یه خاصیت هنجارسازی داشته باشه.
داشته باشه دیگه. بله. خب حالا شما؟
منم با شما موافقم. امسال سال بهتری بود واقعا به نسبت سالهای گذشته. باید ببینیم که تو سالهای بعد چه اتفاقی میفته، چون به هر حال سیاست گذاری ها فرق کرده. امیدوارم که رو به پیشرفت بیشتری باشیم. هر چی ساخته شده به هر حال مال دوستان قبلیه که حضور درست داشتن و ما این چشم انداز رو در سال بعد و مخصوصا در سال بعدش، دو سال آینده، با تجربه‌ای که داریم تو این جشنواره میتونیم
دقیقاً
این سیاست‌گذاری ها رو توشون ببینیم.
بله.
حال هوای خوبی داشت. من حالا به فیلم آبستن اشاره نکردین، به لحاظ تکنیکی هم فیلمای خوبی داشتیم. فیلم سکانس پلانی که نزدیک 75 دقیقه بدون کات از اول تا آخر رفت و فکر میکنم که تو همه ژانرها، حتی اجتماعی حتی تکنیکی، قهرمان سازی صیاد که شما اشاره کردید، یکی فکر میکنم یکی از جاذبه هایی که برای تو داشته این بوده که به هر حال بالاخره یه جایی تونستن به قهرمان جوری توجه کنن که آدم قهرمانو ببینه. چه کمک بله. با بازی، چه کمک با قصه، چه درست حرکت دادنش،
حتی هوش مصنوعی که این وسط پاش به میون اومده،
همه چی در بله. خدمت این که ما بتونیم قهرمانمونو، اگر نمره این آدم 200 باشه توی تمام دوره قهرمان سازیش از 200 گرفته، تو فیلمای ما 20 نشونش میدن. من میگم آقا 20 شده دیگه، 20 مگه عدد بعد آقا 20 از 200
ولی درسته.
الان خوشبختانه یه مقداری اتفاقا یه جوری شده که خب قهرمان ها به اون خاصیت واقعیشون نزدیکتر میشن.
بسیار عالی. زیاد وقت نداریم. من خیلی دوست دارم وقتی با جناب امیریال ارجمند صحبت میکنم درباره بخشی دیگر از تخصص های رنگارنگشون تو این رنگین کمان هنرآفرینیشون یعنی موسیقی هم صحبت بکنیم. همیشه تو آثار فیلم فجر دنبال موسیقی به مساوی شخصیت هستم و کمتر این رو دریافتم. کریستوف رضایی امسال خیلی دنبال کارش بودم، اما متاسفانه حداقل من نتونستم دریابم حتی در یکی از اون پس نوت‌های کریستوف رضایی هم نتونست قد راست بکنه، ولی خب زمانی نداریم خانم خواجه نصیر.
بله، حالا اجازه بدین که حالا که آقای حجمنی چه حضور دارن، باز هم ازشون وعده بگیریم در یکی از روزها باز هم مبسوط‌تر با شما گفتگو
کنیم.
این بار ما به شما پاسخ دادیم، ولی در بار دیگه حتما از کلام زیبای شما بهره
می‌برم. دقیقاً می‌خواستم ببینم حال هوای شما بچهای فرهنگ چطوریه. ضمناً خیلی هم سلام عرض می‌کنم به دکتر دینانی عزیز، رئیس محترم رادیو فرهنگ، آقای مبشری عزیز که خیلی هم دوستشون دارم و جایگاه ویژه‌ای مثل شما برام دارن. خوشحالم دارم بازم بتونم.
خیلی متشکرم، زنده باشید، برقرار با شما خداحافظی می‌کنیم. خیلی متشکرم آقای خرمی بزرگوار، انشاءالله فردا باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خیلی سریع بگم که سه شنبه 16 بهمن کار اشک هور دست تنها یا دست تنها و خانی و زیبا صدایم کن به نمایش در خواهد آمد. خیلی متشکرم از توجه شما شنوندگان محترم. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید، به هنرمند بمانید. دست به خیر، خداحافظ.
ویژه برنامه برداشت 43 رو به اتفاق شما شنوندگان گرامی شنیدیم. امیدوارم که حظ و استفاده لازم رو برده باشید. با ما باشید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام، امروز به یکی از عکاسخانه‌های قدیمی تهران، فوتوگرافی آقای تهامی واقع در خیابان بهارستان حضور پیدا کردیم تا در خصوص وقایع تاریخ ایران از عکس‌های این عکاس قدیمی بیشتر با اطلاع بشیم. سلام آقای تهامی.
سلام خانم نجفی، از گوینده‌های موفق رادیو هستید و خوشحالم که تشریف آوردید.
می‌بینم حال هوای مغازه‌تون باز هم تغییر دادید و این تاخچه‌تون رو با عکس‌های جدیدتری تزیین کردید. آقای تهامی، برای من خیلی جالب بود که عکسایی که توی ویترینتون گذاشته بودید حال هوای انقلاب و بوی بهمن میده.
بله، ما به هر حال خدمتگزار این مردم هستیم با عکسامون و تاریخو دوست داریم. به وسیله عکس خودمون هم چیزایی یاد میگیریم، هم این آموخته ها رو از طریق این ویترین به مردم منتقل میکنیم.
میخوام بشنوم از تاریخ این خیابون‌ها، تاریخی که به ما نشون داد درس آزادگی و جوانمردی خیلی ها رو. اسم این خیابون نظامیه یا خیابون
بهارستان هم میگفتن.
که الان یه نمونه از این عکس رو دستتون میبینم.
بله بله، اون موقع 20 سالم بود، یادم جوانی خیلی پر انرژی بودم، مرتب میامدم پیش مرحوم پدرم، ازشون دوربین میگرفتم و میرفتم این حرکتهای مردمی رو ثبت میکردم با دوربین.
خب عکساتون نشون میده که از خیابانهای پرتردد تهران عکس گرفتید، مثلا همون خیابان انقلاب امروزی یا چی بهش میگفتن؟
خیابون شاه رضا میگفتن
یا خیابون آیزنهاور، که الان یه نمونه از این تابلویی که روی عکس هستش من اسمشو خوندم، که الان خیابون آزادی گفته میشه.
بله، اون موقع مردم مرکز تجمعشون هم بیشتر یا دانشگاه تهران بود یا میدان آزادی. بریم سراغ اولین عکس. ببینید این عکس اتفاقا از همین خیابون گرفته شده، خیابون بهارستان که نظامی هم قبلا میگفتن و گاهی هم به خاطر همین کاخ نگارستان که اینجا بود به خیابون نگارستان معروف. تو این عکس نشون میده که مردم در حال حرکت و شعار دادن هستن و دقیقا هم مربوط به زمستان 37 سال پیشه. از چهره ها معلومه که افراد مذهبی هستن و به خاطر اینکه انقلاب اسلامی بشه دارن راه پیمایی میکنن.
خب چه اتفاقاتی میافتاد وقتی عکس میگرفتید؟
خب ببینید، حادثه که اون موقع درگیری بود بین حکومتمون و نظامی ها تو خیابون بودن.
الان اینجا میبینم دو تا سرباز به سمت مردم تفنگشون رو گرفتن و تیراندازی هم میکنن.
بله، و اینا میامدن مردم رو متفرق بکنن و اینا. کم کم که 22 بهمن نزدیک میشد، همبستگی این نظامی ها با مردم خیلی بیشتر میشد. دیگه حتی مردم گل میدادن و اینا هم دیگه در اصل جزو مردم بودن.
الان میبینم تو این عکستون هم یه آقایی دارن به یک سرباز یه شاخه گل میخک میدن.
بله، و حتی تو این عکس ببینید این سرباز تو لوله تفنگش یه شاخه گل گذاشته.
چقدر
یعنی
عکس قشنگی.
دیگه یک همبستگی شد، روبروی هم بودن مردم و نظامی ها، ولی بعدن دیگه نظامی ها جزی هم مردم شدن.
آقای تهامی، از محله خودتونم عکاسی کردید؟
بله، از همین میدون اطرافش خیلی.
محله
زندگیمونم، بله، منزل پدرم خیابون 17 شهریور بود که قبل از انقلاب اسمش خیابون شهباز، و شروع انقلاب یکی از جاهای مهم همین میدون جاله بود که بعدن شد میدون شهدا. در 17 شهریور واقعی اتفاق افتاد، همین سرکوب مردم که عده‌ای هم شهید شدن، و اسم این خیابون شد خیابون 17 شهریور و میدون هم شد میدون شهدا.
بسیار سپاسگزارم، خداحافظ.
گفت و
شنود.